نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی با تو جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکاری من دادن چه مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم و همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ماها که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های دور، تا قله های دور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنیم خدمت همه شما خانواده های محترم، همه شما جوانان مرزوبوم ایران اسلامی و همینطور دانشجویان عزیزی که در تلاش و تکاپو هستید برای سرافرازی پرچم سرنگ ایران عزیز اسلامی. باز هم با برنامه دانشجو در خدمت شما هستیم و در خدمت تنی چند از دانشجویان عزیز کشورمون و باز هم در مورد جوانان و زمین سازی ظهور میخواییم امروز هم با شما صحبت بکنیم با حضور کارشناس و مهمان ارجمند برنامه سرکار خانم معین الاسلام، محقق، پژوهشگر و مبلغ. دانشجویان عزیزی هم در اینجا حضور دارن که به موقع معرفی میشن و انشاءالله با همراهی شما دوستان عزیز شنونده بحث امروز رو آغاز میکنیم. خانم معین الاسلام، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. خیلی خوش آمدید به برنامه دانشجو. خوش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من هم عرض سلام و احترام و ادب دارم محضر شما و دانشجویان محترم حاضر در استودیو و همچنین به شنوندگان محترم برنامه و خدا را شاکرم از اینکه توفیق به ما عنایت کردن که در ایام ولادت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف لحظاتی با بحث مربوط به امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف در خدمت شما عزیزان
باشم. ممنونم. دانشجویان عزیز هم خودشون رو معرفی بکنن تا زودتر بحث خودمون رو آغاز بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. رضیه نصیری پور است.
به نام خدا، شیما اشعری هستم.
ممنون.
به نام خدا، جمال زاده است.
خوش آمدید دوستان. انشاءالله که باز هم بتونیم در کنار شما و با همراهی سرکار خانم معین الاسلام به عنوان کارشناس برنامه باز هم مطالب بسیار جدید و ارزشمندی رو تقدیم دوستان عزیز شنونده مون بکنیم. خانم معین الاسلام، هفته پیش در مورد جایگاه جوانان در عصر ظهور و در هنگامه حضور و ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف صحبت کردیم، به خصوص در مورد یاران جوان ایران حضرت صحبت به میان اومد و حضور سالمندان به اندازه نمک غذا در دولت ایشون در هنگامه ظهور این بزرگوار بود. بعد رسیدیم به این موضوع که مهمترین وظیفه که بر عهده ما گذاشته شده، چه جوان چه پیر و به خصوص حالا برای جوانان که قشر عظیم جامعه رو پوشش دادن، شناخت نام و نسب حضرت و ویژگی ها و صفات هستش و درک این شناخت تا انشاءالله بتونیم در زندگی عملی خودمون پیاده بکنیم و اون وظایف و تکالیف خودمون رو به نحو احسن و مطلوب به منصه ظهور برسونیم. امروز در دنباله بحث باز هم می‌خوایم همین مباحث رو ادامه بدیم. اگر باز هم سوالی از طرف دوستان عزیز شنونده و یا از طرف دوستانی که اینجا حضور پیدا کردن به ذهنشون میرسه، ما هم پاسخگوی سوالات خواهیم بود، هم نظرهایی که دارید ان شاء الله در موردش بحث و گفتگویی خواهیم داشت. من یک روایتی از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در ذهنم هستش، خانم معین اسلام، که حضرت رسول اکرم می‌فرمایند با فضیلت ترین عبادات انتظار فرج هستش. این انتظار فرج، حالا بخوایم بحث امروز خودمون رو آغاز بکنیم، به چه معناست؟ از نظر دوستانی که حالا اینجا حضور دارن بپرسیم نظرشون رو، ببینیم چی به ذهنشون میرسه، بعد انشاءالله از خانم معین الاسلام هم کمک خواهیم گرفت.
به نظر من انتظار فرج یعنی این که همیشه در تکاپوی اونی که یه چیز بهش برسه و منتظر اونه. حالا این که مثلا منتظر چی باشیم به همون نسبت مثلا درک ما رو نشون میده. مثلا بعضی موقع ما یه منتظر یه فیلم هستیم، سریال هستیم، نشون میده که ما خیلی پایین داریم فکر میکنیم، فقط به همین دنیا محدود شدیم. اما این که مثلا در روایات هست که انتظار فرج، حالا باید ببینیم این فرج یعنی چی و آیا منظور از فرج یعنی همین فرج امام زمان هست یا هر فرج و گشایش رو مد نظر داره تو این روایات، یعنی به طور عام بحث شده نسبت به این. این سوالی هست که مثلا ذهن من رو یه مدت مشغول کرده که حالا انتظار فرج کلن یعنی چی؟ یعنی آیا باید فقط به همین امام زمان میاد و یک انسانی مثل خود ما هستن تکیه کنیم یا به اون نیروی ماورایی و اون شخصیت ماورایی که ایشون دارن باید دنبال این باشیم و منتظر اون شخصیت ماورایی ایشون باشیم؟ اینکه مثلا تبیین خود امام زمان چجوری باید باشه در نظر ما، و من به عنوان جوان امروز یه جوانی که در این برهه زمان قرار دارم و یعنی شناختم با نسبت به حضرت چجوری باشه.
خانمایی دیگه صحبت
ندارم. هیچ انتظاری بهتر از انتظار امام زمان نیستش، ولی واقعا برای یک جوان خیلی درکش پایینه، خیلی سخته، کسی که واقعا حضور نداره چجوری ما درکش باید بکنیم
و انتظارش رو بکشیم. خانمایی دیگه صحبتی ندارم. خانم اشعری شما هم صحبتی ندارید. خانم معین‌الاسلام شاید تو این قضیه خیلی به کمک کارشناسان مسائل فرهنگی و دینی نیاز داشته باشیم که انتظار فرجی که در روایات بهش اشاره شده به چه معناست و چرا اصلا بالاترین عبادت ها شمرده شده، افضل عبادات شمرده شده، کما این که ما عبادات بسیاری در دین سراغ داریم که بهش تأکید بسیاری شده و ارزش والایی براش در نظر گرفته شده، اما چرا در این روایت گفته انتظار فرج و چرا اصلا از افضل عبادات؟
بله، ببینید، اولا که مفهوم انتظار یعنی در واقع حرکت از وضع موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب را میگن چی؟ مفهوم انتظاره. مقام معظم رهبری این چنین معنی کردن که ما از وضعیت موجود برسیم به وضعیت چی؟
مطلوب. حالا اون وضعیت مطلوب نظر
بله. خب برای اینکه ما از وضع موجود برسیم به وضعیت مطلوب، انتظار یعنی اینه که من وقتی وضعیت موجود رو به خوبی شناختم،
بله،
مخصوصا اینکه در دوره آخر زمان که به وضعیتی پر از ظلم و جور در واقع قدرت‌های مسلط بر جهان هستن که امکان زندگی در واقع مطلوب رو از انسان‌ها چیه گرفتن، از بشریت گرفتن، وقتی من هر روز دارم میبینم که با ظلمی که قدرت‌های حاکم بر جهان دارن انجام میدن نمیذارن انسان‌ها به شکل طبیعی و مطلوب زندگی خودشون رو داشته باشن، هر روز خبر کشتار، هر روز خبرهای در واقع قحطی، خبرهای جنگ، خبرهای نابرابری، ظلم، ستیز، وقتی این وضعیت موجود را من به این شکل احساس میکنم، کاملا میشناسم و میبینم که هر وقت که تلویزیون رو باز میکنم از اقصا نقاط جهان فقط خبر ظلم و بیداد داره به ما میرسه و ما در یک همچین وضع موجودی داریم زندگی میکنیم که قدرت هایی هستن که اینها اجازه نمیدن که ما بتونیم از حقوق طبیعی خودمون بهره بگیریم و یه زندگی مطلوبی را داشته باشیم، این شناخت وضعیت موجود طبیعتا در من یک حرکت، یک شوق، یک امید رو ایجاد میکنه برای رسیدن به وضعیت مطلوب. لذا برای این که من مفهوم انتظار را خوب بفهمم و انتظار فرج رو خوب بفهمم، باید فاصله این دوتا وضعیت رو به خوبی بشناسم، یعنی هم باید وضعیت موجود رو خوب بشناسم. لذا نمیتونه یکی یک منتظر واقعی و حقیقی باشه بدون اینکه دشمنان امام زمان رو خوب بشناسه و بدون اینکه بدونه که اونها الان دارن چه ظلمی میکنن، چه جفایی دارن میکنن، چه وضعیتی الان در جهان ایجاد شده، چه ظلمی دارن الان سردمداران در واقع جهانی دارن انجام میدن. این وضعیت رو من باید به خوبی بشناسم. وقتی بشناسم احساس نیاز نسبت به در واقع وجودی میکنم که حالا به قول شما میگید آیا اون شخصیت ماورایی حضرت رو من بهش تمسک بکنم یا همون شخصیتی که قل انا بشر مثل کو مثل بشر، احساس میکنم این قدرت جهانی رو و این وضعیتی که الان در جهان حاکمه به وسیله یک قدرت عادی و معمولی امکان دفع این ظلم و بیداد وجود چیه نداره. من برای اینکه یک زندگی مطلوب انسانی حقیقی و واقعی رو پیدا بکنم جز استفاده در واقع بهره گیری از اون انسان کامل برای من وجود نداره. لذا وقتی وضعیت موجود رو پیدا کردم، شناختم، یک احساس فقر، یک احساس نیاز جدی پیدا میکنم به یک منجی که باید یه قدرتی باشه که باید ما رو از این وضعیت جیز خلاص کنه. ببینید وقتی من تو وضعیت موجودم بررسی میکنم، نه من به عنوان یه مسلمان حتی نمیتونم دینداری خودم را بدون مسئله و بدون مشکل داشته باشم، اینقدر قدرت های جهانی با بهره گیری از تمامی امکانات جهانیشون دست به دست هم دادن که نذارن حتی من چیکار کنم دینداری خودم رو بکنم. اونها نمیذارن من عبودیت و بندگی خودم را داشته باشم. اونها دارن از تمامی امکانات تبلیغاتشون استفاده میکنن تا به جای اینکه من خدا پرست باشم، من رو به سمت شیطان شیطان پرستی و عبودیت شیطان بکشونن. وقتی اینا رو خوب من بشناسم، گرفتاری ها مشکلات رو بفهمم، به یه استقرار میرسم. این نقطه استقرار خیلی مسئله مهمیه، یعنی نمیشه آدم منتظر باشه و به این استقرار، به استقرار نسبت به ولی خدا چیه نرسه، استقرار نسبت به یک منجی چیه نرسه. وقتی به این استقرار میرسه، اون موقع هستش که از خدا میخواد، طلب میکنه که این منجی چیه برسه. لذا فرد منتظر یه فردی نیست که به صورت منفعل در کناری نشسته باشه و به تعبیر حضرت آقا میفرماین که اینکه به یه گوشهی بنشینه، حالا مترصد یه فرصتی باشه که شاید یه امکانی ایجاد شد و یه در واقع فرجی ایجاد شد. نه، فرد منتظر کاملا در واقع مترصد فرصته، اما از فرصتها استفاده میکنه برای اینکه به ظهور چیه، به انتظار فرج برسه، و این فرصت‌ها رو دقیقاً ازش فعالانه استفاده میکنه. مثلا یکی از این فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی که وجود داره اینه که همین احساس ظلمی که داره در عالم میشه، مخصوصا حالا دختران جوان، یکی از فرصت‌های بسیار خوبی که برای انتظار فرج در سر راهشون وجود داره این هستش که وقتی احساس میکنن زن الان در جامعه امروز در واقع به وسیله همین تبلیغات جهانی در صهیونیسم بین‌المللی از جایگاه خودش چی شده؟ خارج شده و دیگه زن امروز به زن بودن خودش اصلا افتخار نمی‌کنه، اصلا زن بودن خودش شرمنده. زن امروز رو تبدیل به یک کالا کردن، زن امروز رو تبدیل به یه منبع چی سرمایه داری کردن. این یک فرصته که باید با اون در واقع روحیه مطالبه‌گری از دشمنان در واقع صهیونیسم بتونه این وضعیت موجود زن رو خوب درک بکنه که اینها زن رو در چه موقعیتی قرار دادن، بعد وضعیت مطلوب زن رو هم در عصر ظهور بره دنبالش و بفهمه که پیامبر صلوات الله علیه میگن زن در عصر دوره آخر زمان دوباره به یه در واقع دوره جاهلیت برمیگرده، منطقه یک جاهلیت مدرن، اما در عصر ظهور دوباره به اون جایگاه واقعی و انسانی خودش چیه برمیگرده. این جایگاه واقعی و حقیقی رو در عصر ظهور ما حتما باید بفهمیم. اگر ما میخواییم شوق در واقع ظهور را داشته باشیم، یکی از اون معرفت هایی که باید داشته باشیم عصر ظهوره. به خوبی بشناسیم که در عصر ظهور چه اتفاقاتی میفته، چه در واقع آرمان‌های از بشریت در این از تحقق پیدا می‌کنه، رفاه بشر چجوری، عقلانیت بشر، محبت و تعامل بین بشریت به چه شکله. وقتی اینا اصلا زن در اون زمان در چه جایگاهی قرار می‌گیره، چه حالاتی رو پیدا می‌کنه، آیا امنیت داره نداره، آیا امکان علم آموزی هست نیست، وقتی وضعیت موجود زن امروز رو می‌فهمه که اون رو تبدیل به یک کالا کردن، اون رو از جایگاه زن بودن خودش خارج کردن، اون رو در واقع به اوج ذلت رسوندن، و از اون طرف وقتی وضعیت مطلوب زن رو در عصر ظهور مطالعه کنه، میفهمه که زن در پناه حکومت جهانی به چه جایگاهی میرسه، میبینه بین این دوتا چیه خیلی فاصله هست، و اونجاست که شوق رسیدن به این وضعیت مطلوب در چیه ایجاد میشه. اینجاست که اومخ به این نتیجه میرسه که بس باید فعالانه وارد بشه، حرکت کنه، تلاش کنه، کوشش کنه، گام های جدی باید برداره تا این انتظار در این فرج برای چیه ایجاد بشه و به اون جایگاه مطلوب چیه برسه. ما تو هر عرصه، تو عرصه فردی خودمون نگاه کنیم، ببینیم وضعیت موجود ما واقعا وضعیت مطلوبی نیست، نگران کننده، سختیه، گرفتاری، فشاره، تنگی، تو هر چیزی که ما نگاه میکنیم، ولی وضعیت مطلوبش رو که نگاه میکنیم گشایشه، راحتیه، امنیت، همه اون چیزایی که آرمان چی بوده؟ بشر بوده. این دوتا رو وقتی خوب بشناسیم، اون موقع شوق حرکت در ما ایجاد میشه، انگیزه حرکت در ما ایجاد میشه و واقعا به این نتیجه میرسیم که تنها راه فرج از تمام این سختی ها، این گرفتاری ها، این مصیبت های دوره آخر زمان، تنها راه خلاصی از همه اینها اینه که من به چی برسم؟ عصر ظهور برسم، و و همه اینها در فرج حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف.
خانم اشعری شما سوالی دارید؟ ممنونم از شما خانم معین الرضا. خانم اشعری بفرمایید.
ببخشید من یه سوالی که داشتم این هست که از میون تمام حرفای شما من فهمیدم که من به عنوان یک فرد منتظر، یعنی همون بحث انتظار فرج، من به عنوان فرد یک منتظر باید این وضعیت رو بفهمم، وضعیت مطلوبم درک کنم، بعد حالا هی تلاش کنم
چی کنم برای رسیدن.
همون مثلا ببینم این تلاش چی هست. یعنی به من میگن تو وظیفه داری توی زمان توی بحث انتظار، توی منتظر بودن تو وظیفه داری، من این وظیفه رو نمیدونم چی هست.
بعد اون ارتباطش هم با افضل عبادات هم بفهمید زکا خانم معین الاسلام که چرا به عنوان افضل عبادات معرفی شده. آیا ما فقط زندگی امروزی رو بسنجیم، وضعیت زندگی امروز رو از هر جهت بسنجیم، حرکت بکنیم به یک وضعیت مطلوب، همین کفایت میکنه یا نه رسیدن به اون دولت کریمه و زندگی در مدینه فاضله‌ای که وعده داده شده به کمال مطلوب انسانی رسیدن هم به نوعی مد نظر هستش؟
ببینید علت این که میگن که افضل الاعمال انتظار الفرج به خاطر این هستش که من دارم تو دائما در تلاشم، در تکاپویم برای اینکه بتونم چیکار کنم. یکی از آرمان‌های بزرگ پروردگار رو برای بشریت چیکار کنم؟ تحقق ببخشم. یعنی شما حکومت آرمانی حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف یک وعده الهیه. تلاش من در این در واقع عرصه یعنی در واقع تلاش برای تحقق وعده الهیه. من ممکنه خودم بچینم در سجاده نماز بخونم یا دعا بخونم یا قرآن بخونم، ولی تأثیر این خیلی در جامعه نمود و بروز چیه نداره. ولی وقتی من برای فرج تلاش میکنم، برای رسیدن به عصف ظهور زرج میکنم، دارم تحقق در واقع بزرگترین وعده الهی را برای بشریت دارم. من هم سهمی در تحقق این وعده بزرگ الهی چیه دارم. لذا بزرگترین و بهترین کار را من دارم الان چیکار میکنم انجام میدم، چون در پناه این تلاشه که اون موقع من میتونم نماز بخونم، من میتونم قرآن بخونم، من میتونم یه زندگی مطلوب داشته باشم. ولی اگر همه ما منتظران بشیم، دست رو دست هم بذاریم، هم دیگر رو مایوسانه نگاه بکنیم که الان خب آره میدونم داره سهنس بینان منالی چه کار میکنه، میدونم ابر قدرت های جهانی دارن چه ظلمی میکنن، من الان دارم میبینم که یکی میخواد بره تصمیم گرفته بره زیارت ابا عبدالله حسین، تیکه تیکه و پاره پاره پیکر اون رو میفرستم برای خانواده. من اینا همه رو دارم میتونم میبینم، دارم احساس میکنم، دارم در واقع سقوط بشریت رو دارم میبینم که انسانها رو از اون جایگاه متعالی به کجا رسوندن. من دارم میبینم زن رو به عنوان نینی از پیکره بشریت که در واقع خداوند عالم اونو در بالاترین مقام قرار داد که مقام انسانسازیه، اینقدر سقوطش دادن، اینقدر پایینش آوردن که در حد یک کالا در واقع اون را تنزلش دادن و در معرض خرید و فروش قرار میدن. من اگه اینا همه رو ببینم ولی دست بذارم رو دست خدا، یعنی کاری انجام ندم، این طبیعتا معلومه که من هر چی هم عبادت پروردگار رو بکنم، این عبادت نه من رو به جایی میرسونه نه گرهی از این گره ها و مشکلات رو باز میکنه.
پس اون تلاشی که خانم اشعری گفتن چجوری میاد؟
وقتی تلاش بکنم و کوشش بکنم، اون موقع آروم آروم قدم برمیدارم، هم برای مشکلات خودم هم برای مشکلات جامعه. لذا بهترین کار همین تلاش و تکاپو هست. اما حالا این تلاش چی میتونه باشه؟ من چه کارهایی میتونم انجام بدم؟ توی روایات ما دقیقا مشخص کردم وظایف ما را. اولین وظیفه که گفتیم همون شناخت خودت. حدود 82 تقریبا چند وظیفه رو برای ما به عنوان منتظران فرج چیکار کردن؟ مشخص کردن که پرداختن به همه این 82 چند وظیفه طبیعتا برای ما مقدور نیستش. ولی گفتم اولین وظیفه اینه که اصلا خود این امام زمانیه که من منتظر تدریجاً به خوبی بشناسم. دومین وظیفه اینه که تو روایت ما اومده که کسی که دوست داره که من سره هم یکونم من اصحاب القائم عجل الله تعالی فرجه و شریف فلینتظر. اولا اینکه کسی که دوست داره که در واقع جزء اصحاب امام زمان باشه، اولین کاری که میکنه باید منتظر باشه. باز اینجا اشاره میکنه، یعنی در زمره منتظران قرار بگیره، منتظر نه یه منتظر فعال بی خاصیتی که یه گوشه نشسته و فقط داره قصه میخوره، تبدیل بشه به یه منتظر چی؟ فعال، یک منتظر پویا، یه منتظری که به خوبی میدونه که باید جامعه وضعیت موجود وضعیت مطلوب و مناسبی نیست، باید حرکت کنه به وضعیت مطلوب برسه. ولی یه عمل بلورع، دومین کاری را که از ما خواستن اینه که عملش باید عمل از روی چی باشه؟ ورع باشه. یعنی ابتدا باید عمل خودش را درست بکنه. شما ببینید اگه منتظران جامعه همه عملهاشون عمل از روی ورع باشه، عمل از روی پاکی و تقوا باشه، خب این جامعه جامعه مستعده برای ظهور چیه؟ میشه و قطعا فرج را چکار میکنه؟ نزدیک میکنه. پس اولین کاری که من باید بکنم، اولا در زمره منتظران قرار بگیرم، یه منتظر فعال و پویا، و کار دیگه عملم رو عملی از روی ورع و تقوا باشه. یعنی کلند ورع و تقوا زندگی من رو در واقع پوشونده باشه. و وظیفه دیگه ای که میگن محاسن اخلاق، سعی کنه ابتدا اخلاق خودش را نزدیک به امام زمان بکنه، که خود امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف در یکی از توقیعاتشون به شیخ مفید میگن که یکی از اسباب طولانی شدن غیبت ما این همین اعمال ناشایست، همین در واقع اعمال بدون تقوای شما هستش که باعث شده غیبت رو چگار کنه؟ طولانی بکنه. پس یکی از مهمترین وظیفه‌های ما که میخواییم به اون فرج برسیم اینه که اعمال ناشایستمون را چکار بکنیم؟ از بین ببریم، اعمالمون را شایسته بکنیم. عملی شایسته عمل امام زمان پسنده، که خود امام زمان گفتن اگه شما میخواد ببینید عملتون شایسته هست یا نه، در همین توقیاتشون به شکل مفید یکی از توقیاتشون فرمونه اگه میخواد ببینید عملت شایسته یا نه، ببین عملت را وقتی نامه عمل دست امام زمان میرسه، امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف از عمل تو خوشحال میشه یا عمل تو امامت رو به چی میاره؟ به خشم میاره. ما امام زمانمون هفته دو بار حداقل اعمال ما رو چیکار میکنن؟ علاوه بر این که عین الله ناظره هستن، دقیقاً دارن نظارت میکنن، یک چشم الهی ان که نظارت جدی بر اعمال تک تک ما دارن، علاوه بر این هفته دو بار اعمال ما به شکل مکتوب خدمت امام زمان چیه؟ میرسه. تو اگه میخوای ببینی آیا یه منتظر واقعی هستی یا نه، ببین دوشنبه و پنجشنبه که نامه عملت به خدمت امام زمانت میرسه، آیا امام زمان تو وقتی نامه تو رو میبینن لبخند بر لب مبارکشون میاد یا اندوه بر قلبشون میشینه؟ اگر اعمال تو باعث اندوه گین ساختن و خشم ایشون میشه، پس معلومه که تو منتظر چیه؟ نیستی. جالب اینه که میگن و هو منتظر، یعنی کسی که اولا در زمره منتظران قرار بگیره، عملش از روی ورع و تقوا باشه، دارای محاسن اخلاق باشه، اون موقع تازه میتونه خودش رو چیکار کنه؟ منتظر به حساب بیاره. کسی که اعمالش به گونه‌ای در واقع هستش که وقتی امام زمانش اعمالش رو میبینه شاد میشه و کاری انجام نمیده که موجب خشم امام زمانش را فراهم بکنه، این منتظره. و این در واقع شامل همون روایتی که شما فرمودین افضل الاعمال انتظار الفرج، بهترین کاری که من در عصر غیبت به عنوان یک جوان در واقع میتونه انجام بده اینه که بگه تأملی رو کاراش بکنه، ببینه آیا کاراش امام زمان پسند هست یا نه. وقتی اینجوری شد در زمره منتظران قرار میگیره و همین در واقع کار بهترین بسترسازی برای ظهوره. چون اگر ما گفتیم که یاوران امام زمان از جوانان هستند، جوانانی که دارای اعمالی از روی ورع هستند، جوانانی که دارای محاسن چیه؟ اخلاقی هستند، اون وقت وجود این جوان ها هستند در جامعه، جامعه رو مستعد ظهور خواهد کرد.
خیلی ممنونم از صحبت های شما.
سرکار خانم معینه الاسلام، دوستان صحبتی دارن چه در مورد صحبت‌های خانم معینه الاسلام یا اگر سوالی به ذهنشون میرسه؟
خیلی ممنون استاد. ببخشید از بین صحبت‌های شما خیلی سوال برام پیش اومد، حالا من میپرسم ان شاءالله. که استاد شما فرمودین که دنیا باید پر از ظلم و جور بشه تا امام بیاد.
من هم چرت زدم،
یعنی اینجوری که هست که دنیا باید اینجوری که ما شنیدیم باید دنیا پر از ظلم و جور بشه تا امام بیاد. بعد شما این ببخشید شما اینو فرمودین که ما خودمون باید زمین ساز ظهور بشیم، یعنی ما باید خوب بشیم، اگه ما خوب نشیم امام نمیاد. این چه با هم تناقض داره؟ چه جوری من خوب بشم بعد دنیا بد بشه؟ خب منم جز دنیا هم دیگه، پس منم باید بد بشم تا دنیا کلا پر ظلم و جور بشه که امام بیاد.
اجازه میدین من اینو جواب بدم بعد سوالی دیگه تون رو بکنم که داخلش. ببینید این که اشتباهی که ما داریم اینه که میگیم نه باید روایتی هست که مثلا باید جهان پر از ظلم و جور بشه تا امام زمان بیاد، از یه طرف میگه شما نباید سازندگی شخصیتی داشته باشید و خودتون رو درست بکنید. بله به ظاهر این دوتا با هم چیه تعارض داره. ببینید ما داریم حرف منتظران رو میزنیم. بله از نشانه های در واقع دوره آخر زمین و زمان ظهور اینه که جهان پر از ظلم و چی میشه؟ جور میشه. اما جامعه منتظران، کسانی که قرار بستر ساز ظهور باشن، این جامعه منتظران این ویژگی ها رو باید داشته باشن. عملشون باید از روی تقوا باشه و دارای محاسن اخلاق باشن تا این جامعه منتظر بتونن بستر ساز چی باشن؟ ظهور بشن. بله جهان پر از ظلم و جور میشه، اما کی باید در واقع راه خلاصی بشر را از این ظلم و جور فراهم بکنه و بستر ساز ظهور باشه؟ جامعه چی؟ منتظران. این جامعه منتظران باید این ویژگی ها رو چیه؟ داشته باشن، خودشون افرادی باشن که عملهاشون عملهای پاک باشه، محاسن اخلاق داشته باشن و تو روایات ما اومده خودشون از بهترین های زمانه خودشون باشن، از صالح ترین افراد باشن تا اینا بتونن بستر ظهور را چیکار کنن؟ فراهم بکنن. پس ما داریم الان بحث چی رو میکنیم؟ جامعه منتظر رو میکنیم. جامعه منتظر اگر خودش پر از در واقع برنامه عملش پر از گناه و آلودگی باشه، اصلا در زمره منتظران قرار چیه؟ نمیگیره. از مهمترین ویژگی های جامعه منتظران اینه که عملش عملی هستش که امام زمانش رو به خشم نمیاره. یه جامعه باید از این جامعه منتظران با این ویژگی های عمل کردی باشه تا اینها بسترساز ظهور باشن و در واقع امکان ظهور رو چکار کنن؟ فراهم بکنن. پس اینا با هم هیچ تعارضی نداره. جامعه پر از ظلم میشه اما منتظران افرادی هستن که هم عمل صالح دارن، هم عملی از روی ورع دارن و هم دارای محاسن اخلاقی هستن.
خانم معین الاسلام میتونیم از یه زاویه دیگه به این مهم نگاه بکنیم که بله ما داریم امام زمان در زمانی ظهور میکنن یا هنگامی ظهور میکنن که جهان پر از ظلم و ستم شده، درسته؟ ولی این متوجه کسانی هستش که ما دو کلمه مستضعف و استضعاف رو داریم در قرآن، یعنی کسانی که دین اسلام بهشون نرسیده، شاید وظیفه بعد منتظر نیستن، یعنی شاید وظیفه هم نداشته باشن. اما ما که میدانیم از اون طرف هم داریم که هر یک گناه شیعیان فرج و زمان ظهور رو به عقب میراند. این متوجه ماست که ما خودمون رو شیعیان منتسب به امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف میدانیم، به قول شما که در هفته پیش هم گفتیم خیلی چیزها رو میدانیم ولی بهش عمل نمیکنیم، اعتقادی بهش نداریم. این دوتا دیگه قشنگ قابل جمع میشه.
یعنی وظیفه منتظران در عصر غیبت اینه که اتفاقا اصلا گناه چیه نکنن. وظیفه‌شون اینه که خودشون آدم‌هایی باشن که دارای تقوا هستند، خودشون آدم‌هایی باشن که بهتر از بهترین‌های زمانشونن، از صالح‌ترین. این وظیفه ما منتظرانه. اما کسانی که در زمره منتظران نیستن، بله اونا با توجه به شرایطی که در عالم بر ایجاد میشه، اونها ممکنه پر از گناه و نهایتاً عالم پر از گناه بشه، ولی همه عالم پر از گناه نمیشه. جمعی هستن به نام جمع منتظر که اینها با پاکی و طهارت وجودی خودشون زمین ساز و بستر ساز ظهور میشن.
بازم سوالی دارید خانم نصیری‌پور؟ بفرمایید.
ببخشید استاد، اینکه میگه منتظران باید خودشون صالح باشن، خودش تا زمین ساز ظهور باشه. اما ما میبینیم که کسایی هستن که به ظاهر منتظرن، اما خب هیچ که معصوم نیست دیگه، گناه بازم میکنن. پس این گناه ها باید سد راه امام بشه و نذاره امام بیاد. از طرف دیگه هم داریم که هی انتظار فرج بکشیم، مثلا ظهور امام حتما هست در راهه، و مثلا داریم توی اشعار هم که شاید این جمعه بیاید شاید، یعنی منتظر باشین شاید بیاد، خودتون رو آماده کنین که بیاد. پس ما از طرف گناه میکنیم، از طرفی هم میخوام که اماممون بیاد و منتظریم، و همینجور مثلا انتظار میکشیم که شاید همین جمعه بیان. این هم یه جورایی با هم تناقض داره که من هم منتظرم و هم معصوم نیستم، نمیتونم خودم رو حفظ کنم. چیکار کنم که
ببینید وقتی به من مثلا منتظره تو خونم اومدن یه مهمان هستم، باید وقتی یکی از بیرون وارد خونه من میشه بفهمه که من چیم منتظرم. میبینه حیات آب و جارو شده، غذا کاملا پخته شده، آماده شده، ظاهر خود من یه ظاهر آراسته‌ای هست. اصلا هر کی بیرون میاد خبرم نداشته باشه که من منتظر مهمانم، از وضعیت خانه من میفهمه که من چیم منتظرم. ببینید اگر ما این ادعا داریم که در جامعه منتظران هستیم، باید ظاهر در واقع زندگی من و خود من نشونه از این ظهور چیه، از این انتظار چیه باشه. لذا آمادگی باید در خودم ایجاد بکنم. من وقتی یه مهمانی رو منتظرم، از سعی میکنم که آمادگی برای استقبال از این مهمان رو کاملا چیکار کنم، ایجاد بکنم. ولی همجور دست بذارم رو دستم بشینم، وقتی هم مهمان اومد بگم من منتظر تو بودم، خب میگه این آمادگی تو کو برای، یعنی چه نشانه برای این انتظار هست؟ ببین اینا هیچ تعارضی با هم نداره. بله من منتظرم، من دارم چیز میبرم. یکی از وظایفم اینه که آمادگی ایجاد بخورم. این آمادگی ابتدا در خودمه، آراستگی درون خودمه، ایجاد محاسن اخلاقی در خودمه، عملم رو عمل امام زمانی کردن، منطبق با همجهت با امام زمان حرکت کردن، این نشانه های انتظار منه. من منتظرم. درسته ممکنه یه وقتی هم یه خطایی هم چیه کرده باشم، ولی هر کس میبینه این نشانه های آمادگی را. لذا این جامعه منتظری که این نشانه های آمادگی درش وجود نداره، این مدعی انتظاره. ولی به معنای واقعی منتظر چیه؟ نیست. دقیقا میگه و هو منتظر، یعنی کسی که در واقع میخواد که جزء اصحاب امام زمان باشه و در جامعه منتظران قرار بگیره، باید این ویژگی رو داشته باشه. اگه اینا رو داشته باشه و هو منتظر، اگه این ویژگی رو نداشته باشه فقط صرفا یک مدعیه. لذا به ما میگن، حالا نمیدونم چقدر فرصته یا نه، ما هر کدومون ولو به اندازه آماده کردن یک تیر هم که شده، یعنی به عنوان یه وسیله‌ای برای در واقع فراهم کردن زمینه ظهور، باید این آمادگی در ما ایجاد بشه. حالا مهمترین سوالی که ما جامعه منتظران باید تک تکمون از خودمون سوال بکنیم، من چه آمادگی دارم؟ من چه شرایطی را در خودم فراهم کردم؟ من اصلا چه چیزی را برای استقبال از حضرت آماده کردم؟ یه مادر ممکنه بگه که من یه فرزند تربیت کردم، برای این مقدار آمادگی رو دارم که یه فرزند رو تربیت کردم برای اینکه بتونه در واقع جزء سربازان امام زمان قرار بگیره. یه جوان میگه من خودم را پاک کردم از آلودگی ها و این طهارت رو باطنی را در خودم ایجاد کردم تا خودم یک سر باز برای امام زمانم باشم. یکی میگه من انقدر دشمن شناسیم نسبت به دشمنان امام زمان زیاد شده که از طریق رسواسازی دشمن دارم آمادگی برای ظهور پیدا میکنم. بالاخره هر کدوم از ماها باید بتونیم بگیم من یه کاری دارم، چه کار میکنم، انجام میدم. من یه آمادگی در خودم در جامعه ایجاد کردم برای اینکه بتونم این بستر را فراهم کنم. ولی اگه من هرچی به خودم نگاه میکنم، نه اصلا خودم که این آمادگی ها ندارم، تو عرصه جامعه خدمات اجتماعی وارد میشم، من کاری هم برای جامعه هم چیه انجام ندم، پس من چجوری میتونم بگم من منتظرم؟ چجوری میتونم در زمره این منتظران قرار بگیرم؟ لذا تا این جامعه منتظر مهیا و آماده هم نباشه، ظهور تحقق پیدا نمیکنه و اصلا تحقق ظهور در یه روی آمادگی جامعه منتظرانه، ولو با یک تیر. البته این تیری که میگم صرفا این تیر مسلح اسلحه نیست، یه تیری که من بتونم به وسیله اون یا دشمنان امام زمان رو نشانه بگیرم. رضا ما تو بحث روایات داریم، خیلی جالب، این روایت برای خود من خیلی جالب بود که زنان در دوره در واقع عصر غیبت دو دسته میشن. عده‌ای حالا اون دجالی را که تو روایات اومده، این دجال را شب شهید صد تطبیق دادن با رسانه‌های ماهواره‌ای و رسانه‌های در واقع تبلیغاتی ما دشمنان امام زمان. میگن زنان دو جور میشن، بعضیاشون در واقع میرن پیرو به این دجال زمان که همین رسانه‌ها و ماهواره‌ها و اینها میشن و اصلا خودشون میرن غرق این سریال‌ها و فیلم‌ها و برنامه‌های ماهواره میشن و خود باخته و شیفته اینها میشن. بعضی از زنان هستن که چیان رسواگر این دجال زمان میشن و این جریان میشن. خب واقعا ما زنان تا زمان اگه بریم شیفته شبکه‌های ماهواره اینها بشیم، اصلا از خارج از زمره منتظران میشیم. اما اگر در زمره منتقدان این جریان تبلیغاتی صهیونیستی قرار بگیریم و رسواگر این جریان باشیم، به همین میزان در زمره منتظران قرار گرفتیم و داریم یه قدم برای آمادگی برای ظهور چیکار میکنیم، فراهم میکنیم. چون این بحث خیلی مهمی هم هست که این ماهواره ها و این در واقع جریانات رسانه‌ای یکی از هدفهای جدی که دارن تحقق میکنن اینه که ظهور رو به تاخیر بندازن. وقتی من رسواگر این جریان میشم، این مسائل رو مطرح میکنم، این میزان آمادگی رو دارم در جامعه چیکار میکنم، ایجاد میکنم. هر کدوم از ماها آمادگی حداقل باید داشته باشیم تا بتونیم، یا آمادگی فردی یا اجتماعی یا خانوادگی، تا بتونم بگم که امام زمان من این آمادگی را برای ظهور در خودم چیکار کردم، ایجاد کردم. اون موقع است که در زمره منتظران قرار میگیرم. ولی اگر منفعل بشینم و دستم رو دست خودم بذارم و هیچ حرکت مؤثر و مفیدی نداشته باشم، اصلا در زمره منتظران قرار
کما اینکه به دو نکته خیلی مهم هم اشاره کردید سرکار خانم معین‌الاسلام، از وظایف همه ما منتظران این هستش که در وهله اول اون ظاهر برون و درون خودمون رو تزکیه و تصفیه بکنیم از گناه‌ها، و اون روی سکم که شما خیلی به زیبایی اشاره کردید، من به قول شما خیلی وقتها سعی و تلاش و مجاهده من این هستش که به نحو مطلوب و احسن از مهمان که انتظارش رو می‌کشم پذیرایی بکنم. نهایت تلاش و جهد خودم هم به کار گرفتم، چه بسا ممکنه که خیلی وقتا در پذیرایی از مهمان هم یک نواقص و کاستی های بروز و ظهور پیدا بکنه، اما مهم این هستش که من نهایت تلاش خودم رو کردم و اون تکلیف خودم رو بهش انشاءالله عمل کردم. ما مأمور به وظیفه هستیم، انشاءالله اون نتیجه مطلوب رو خود امام زمان خواهند اومد، رو اون نتیجه رو به ما ارمغان و هدیه خواهند داد. من فکر میکنم باز هم دوستان تازه راه افتادن، سوالات داره کم کم میرسه. خانم اشعری چه مقدار زمان داریم؟ اول زمان رو بگید. خب زمان ما هم تمام شد، ما فقط میتونیم این وعده رو بدیم که اگر برای ما میسر بود یک برنامه دیگر رو اختصاص بدیم به جوانان و زمین سازی و بستر سازی برای ظهور، و توی اون برنامه انشالله سوالات رو بپرسن عزیزان. من خیلی ممنونم از شما سرکار خانم معین‌الاسلام، از اینکه پاسخگوی سوالات ما و دوستانی که در اینجا حضور پیدا کردن بودید. انشالله که مورد توجه و خوشنودی خداوند مهربان امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف قرار گرفته باشه این مطالب و برنامه‌ای که تقدیم شد، و همینطور مورد رضایت دوستان عزیز شنونده. اگر صحبتی نیست با شما خداحافظی میکنیم.
موفق باشید انشاءالله. خداوند توفیق به بسترسازی ظهور را به همه ما، مخصوصا به جوانان کشور ما، که تمام امید امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف به جوانان کشور ما هست، انشاءالله خداوند به همه اینها این توفیق را بده که جزء منتظران واقعی قرار بگیرن و تلاشی انشاءالله برای ظهور داشته باشه.
خیلی ممنونم از دوستانی که در اینجا حضور داشتن، هم بی‌نهایت سپاسگزاریم. از خداوند مهربان باز هم عاجزانه درخواست میکنیم که به مدد خود امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف دست ما رو بگیره و از شرور و
فتن آخر الزمان ما رو در امان نگه بداره و ما رو از یاران صدیق حضرت و واقعی حضرت به شمار بیاره و به حساب بیاره. ممنونیم از همراهی یکایک که شما دوستان عزیز شنونده تا برنامه بعدی دانشجو. خداوند مهربان یار و نگهدارتون.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر، نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان از خبر، آنگه همه به نام و نشان از تو بی خبر، گویندگان گوهر دریای کنه تو، در بانی یقین و گمان از تو بی خبر، شرح و بیان تو چه کنم زن که تا عبر، شرح از تو عاجز از تو بیان از تو بی خبر، شرح از تو عاجز از تو بیان از تو بی خبر.